صفحه 98. خدمتکاری که در اتاق پذیرایی نشسته بود آرام و آهسته گفت: بفرمایید. از پشت در صدای موزون ماشین خراطی شنیده می شد. شاهزاده خانوم محجوبانه دستگیره را چرخاند و در آهسته و بی صدا باز شد و او در آستانه آن ایستاد. شاهزاده که پشت ماشین خراطی کار می کرد نظری به جانب در افکنده به کار خود ادامه داد. دفتر بزرگ از اشیایی که ظاهرن پیوسته مورد استفاده واقع می شد پر بود. در این اتاق همه چیز از میز بزرگی که روی آن کتب و نقشه ها قرار داشت و گنجه های بلند شیشه ای کتابخانه که کلید آنها در سوراخ قفل نمایان بود و میز تحریر بلند که دفتری گشاده روی آن وجود داشت تا ماشین خراطی که در اطرافش پوشال ریخته و افزارها چیده شده بود همه از فعالیت گوناگون و منظم همیشگی حکایت می کرد. حرکت پای کوچک پیرمرد در کفش‌های نقره‌دوزی شده تاتاری و فشار محکم دست‌های لاغر و ورزیده‌اش نیروی شدید و پرمقاومت دوران پیری با تراوتی را نشان می‌داد. پس از آنکه ماشین بار دیگر چرخید، شاهزاده پا را از روی جاپایی دستگاه خراطی برداشت، رنده را پاک کرد و آن را در کیسه چرمی کنار ماشین انداخت و نزدیک میز رفت و دخترش را به حضور طلبید. او هرگز فرزندانش را به دعای خیر یاد نمی کرد، بلکه تنها گونه زبرش را که هنوز نتراشیده بود برابر شاهزاده خانم گرفت تا ببوسد و در حالی که با توجه و مهربانی به او می نگریست با خشونت گفت: سلامت هستی؟ خب، پس بنشین. دفتر هندسه را که به خط خود نوشته بود برداشت و صندلی را با پا پیش کشید. به سرعت صفحه ای را گشود و همچنان که ناخن خشک دستش را از یک مقاله به مقاله دیگر می کشید گفت: برای فردا. شاهزاده خانم روی دفتر خم شد. ناگهان پیرمرد از کیسه‌ای که در بالای میز آویخته بود پاکتی را که عنوانش به خط زنانه بود بیرون آورد و روی میز انداخت و گفت: بیا، این نامه را برای تو فرستادند. شاهزاده خانم که هنگام مشاهده این نامه صورتش از لکه‌های سرخ پر شد شتابان آن را برداشت و روی آن خم شد. شاهزاده با لبخندی سرد که دندان‌های محکم و زردش را نشان می‌داد پرسید: از الویز است؟ شاهزاده خانم محجوبانه به وی نگریست، شرمگین خندید و گفت: آری، از جولی است. شاهزاده با خشونت گفت: دو نامه دیگر را نخوانده به تو رد می کنم، ولی نامه سوم را خواهم خواند. می ترسم که شما بیش از اندازه مهمل بنویسید. نامه سوم را خواهم خواند. شاهزاده خانم بیشتر سرخ شد و در حالی که می خواست نامه را به پدرش بدهد جواب داد: پدر جان، این نامه را هم می توانید بخوانید. شاهزاده نامه را پس زد و کوتاه و بریده گفت: سومی. گفتم سومی را می خوانم. پس آرنج را به میز تکیه داده دفتر را با اشکال هندسی پیش کشید. پیرمرد سر را نزدیک دخترش روی دفتر خم کرد و یک دست را روی صندلی راحت شاهزاده خانم گذاشته، چنان که شاهزاده خانم خود را از هر طرف محصور در بوی تند توتون و کهولت پدرش که از دیر زمانی با آن آشنا بود مشاهده کرد. پیرمرد در این حال می گفت: خب مادمازل، این مثلث‌ها متشابهند. می بینید که زاویه ABC. شاهزاده خانم بیمناک به چشم تابناک پدرش در کنار خیش می نگریست. صورتش از شرم گلگون شد. آشکار بود که شاید یک کلمه را هم درک نمی کند و بسیار می ترسید و این ترس و وحشت مانع از آن است که توضیحات دیگر پدر را هرچند واضح و آشکار باشد درک کند. معلوم نبود که تقصیر از معلم است یا از شاگرد، ولی در هر حال این صحنه هر روز تکرار می شد. چشم شاهزاده خانم چنان تیر و تار می گشت که هیچ چیز را نمی دید و هیچ صدا را نمی شنید و فقط چهره خشکیده و لاغر پدر سختگیر را پهلوی خیش احساس می کرد و نفس و بوی پدر را می شنید و تنها در این اندیشه بود که هر چه زودتر از دفتر کار او خارج شود و در اتاق خود آزادانه به تفکر درباره این مسائل بپردازد. پیرمرد از خود بی خود گشته، گاهی صندلی راحت را که بر آن نشسته بود با صدای بلند به جلو و عقب می کشید و زمانی به خود فشار می داد که از جا در نرود، ولی کم و بیش خشمگین می شد و بد حرفی می کرد و گاهی دفتر را به کنار می انداخت. شاهزاده خانم یک سؤال را غلط جواب داد. پدر دفتر را پس زد و یک مرتبه رو برگرداند و فریاد کشید: عجب احمقی است. اما فوراً برخاست و در اتاق به قدم زدن پرداخت. دوباره نزد او آمد و دستی به گیسوان شاهزاده خانم کشید و به جای خود نشست و به توضیحات ادامه داد. وقتی شاهزاده خانم دفتر درس را بست و وسایل خود را جمع کرد و آماده رفتن شد، پدرش گفت: این طور نمی شود. شاهزاده خانم، این طور نمی شود. بانوی عزیز، ریاضیات موضوع مهمی است. من هرگز میل ندارم که تو مانند این دوشیزگان احمق اجتماع ما بار بیایی. صبر و تحمل عشق و علاقه ایجاد می کند و حماقت را از تو دور خواهد کرد. در میان این سخنان گونه دخترش را با دست نوازش می داد. شاهزاده خانم می خواست از اتاق بیرون رود، اما پدرش با حرکت دست او را متوقف ساخت و کتاب نوعی را که هنوز گشوده نشده بود از روی میز برداشت و گفت: این کلید اسرار را الائیزای تو برایت فرستاده است. کتاب مذهبی است، اما من در عقیده هیچ کس مداخله نمی کنم. یک بار سطحی آن را مرور کردم. بگیر. خب، برو برو. پس دستی به شانه او زد و در را پشت سرش بست. شاهزاده خانم ماریا با قیافه محزون و بیمناک همیشگی خود که صورت نازیبا و بیمار نمایش را نازیباتر می ساخت به اتاق خود برگشت و پشت میز تحریرش که پر از تصویرهای کوچک و کتاب و دفتر بود نشست. شاهزاده خانم به همان اندازه که پدرش نظم و ترتیب را رعایت می کرد نامرتب و نامنظم بود. دفتر هندسه را روی میز گذاشت و با بی‌صبری نامه را گشود. این نامه از نزدیکترین دوست ایام کودکی وی بود. این دوست همان جولی کاراگینا بود که در جشن نامگذاری خانه راستوفا حضور داشت. جولی چنین نوشته بود: دوست عزیز و ارجمندم، راستی جدایی چه وحشتناک و مخوف است. هر قدر به خود تلقین می کنم که نیمی از وجود و سعادت من در وجود شماست و با وجود فاصله ای که ما را از یکدیگر جدا ساخته، دلهای ما با رشته های محبت ناگسستنی به هم پیوسته است، باز دلم با سرنوشت و تقدیر می ستیزد. با وجود تمام تفریحات و سرگرمی های اطراف خیش، نمی توانم اندوه پنهانی را که از زمان مفارقت تو در اعماق قلبم احساس می کنم فرو نشانم. چرا ما مانند تابستان گذشته در اتاق بزرگ مطالعه خانه شما روی آن نیمکت آبی که نام همرازی به آن داده بودیم در کنار یکدیگر نیستیم؟ چرا من از آن نگاه آرام و لطیف و نافذ شما که به حدی آن را دوست دارم که همکنون در برابرم مجسم است نمیتوانم مانند 3 ماه پیش نیروی روح و قوت دل کسب کنم؟ چون شاهزاده خانم ماریا نامه را تا اینجا خواند آهی کشید و به آینه قدی که در سمت راستش آویخته بود نظر کرد. آینه اندامی ضعیف و نازیبا و چهره لاغر را منعکس نمود. چشم همیشه اندوهناکش در این حال با ناامیدی خاصی به تصویر خود در آینه نگریست و با خود گفت: نه، تملق مرا میگوید. و روی از آینه برگردانده به خواندن نامه پرداخت. اما جولی از دوستش تملق نگفته بود. چشم‌های درشت و گود و درخشان شاهزاده خانم که گویی گاهی اشعه گرم و جذابی دست دسته از آن میتابید، حقیقتاً به اندازه زیبا بود که اغلب اوقات با وجود زشتی اعضای دیگر صورتش او را از زیبایان فریبنده تر می‌ساخت. اما شاهزاده خانم هرگز حالت زیبای چشم‌های خود را نمی‌دید، زیرا در دقایق چشمش این حالت را پیدا می‌کرد که درباره خود نمی‌اندیشید، ولی مانند تمام مردم دیگر به مجرد آنکه به آینه نظر می کرد، چهره اش حالت ساختگی و غیر طبیعی و زشتی به خود می گرفت. باری شاهزاده خانم به مطالعه نامه ادامه داد: در مسکو همه تنها از جنگ سخن می گویند. یکی از دو برادران من در خارج است و برادر دیگرم جزو گاردی است که می خواهد به سوی مرزها حرکت کند. امپراتور عزیز ما پترزبورگ را ترک کرده است و چنان که مردم میگویند قصد دارد وجود مبارک و ارجمند خیش را در معرض مخاطرات جنگ قرار دهد. خدا کند که هیولای کوریسکان که آرامش سراسر اروپا را مختل ساخته است به دست این فرشته که پروردگار قادر مطلق از راه لطف و بخشایش به شهریاری ما برگزیده است مغلوب و سرکوب گردد. از برادرانم که بگذرم، این جنگ مرا از مصاحبت گرامی‌ترین دوستی که محبتش را به جان خریده‌ام محروم ساخت. منظورم نیکولای راستوف جوان است که با شور و اشتیاق خود نمی‌توانست بیکاری و سستی را تحمل کند و برای ورود به ارتش دانشکده را رها ساخت. ماریای عزیزم، اعتراف می‌کنم که اگرچه نیکولای هنوز فوق‌العاده جوان است، ولی عزیمت او به ارتش برای من اندوه بزرگی بود. این جوان که تابستان گذشته درباره‌اش با تو گفتگو کردم، به اندازه شریف و اصیل و با نشاط و نیروست که نظیر او در میان جوانان 20 ساله پیرنمای عصر ما به ندرت یافت می‌شود. مخصوصاً بسیار صریح و لهجه و با عاطفه است. به حدی پاک و بیغش و سرشار از پندارهای شاعران است که آشنایی با وی هر چند زود گذر و کوتاه بود، با این حال یکی از شیرین‌ترین شادمانی‌های دل بیچاره من که تا کنون رنج بسیاری را تحمل کرده به شمار می رود. روزی داستان ودا و سخنانی که در آن هنگام گفته این برای شما حکایت خواهم کرد. این خاطرات هنوز در دل من زنده است. آه دوست عزیز، خوشبخت شما هستید که از این شادی‌های سوزنده و این اندوه‌های جگرسوز بی‌خبرید، زیرا معمولاً اندوه‌ها از شادی‌ها شدیدترند. من به خوبی می‌دانم که کنت نیکولای به اندازه جوان است که برای من جز دوستی ساده نمی‌تواند بود، اما این دوستی شیرین و این رابطه شاعرانه و پاک شراب گوارایی است که تشنگی سوزان مرا فرو می‌نشاند. اما دیگر گفتگو از این مقوله کافی است. خبر مهمی که تمام مسکو را به خود مشغول داشته مرگ کنت بزخوف و مسئله میراث اوست. راستی می دانید که سه شاهزاده خانوم مبلغ ناچیزی دریافت کردند. به شاهزاده واسیلی چیزی داده نشد، ولی تمام اموال کنت پیر به پیر رسید و علاوه بر آن لقب فرزند قانونی و مشروع به وی اعطا شد و در نتیجه اینک او کنت بزخوف و یکی از ثروتمندترین مردم روسی است. میگویند که شاهزاده واسیلی در این قضایا نقش بسیار زشت و نفرت انگیزی را بازی کرده و با حال بسیار آشفته و پریشان به پترزبورگ برگشته است. اقرار میکنم که من به امور ارث و وصیت‌نامه زیاد وارد نیستم، ولی تغییر لحن و رفتار مادرجان‌های دختران پا به بخت و خود این دوشیزگان نسبت به این جوانی که همه به نام ساده پیر او را میشناختیم، در یک جمله معترضه باید بگویم که من همیشه او را حقیر و کوچک می‌انگاشتم. و حال که به نام کنت بزخوف معروف و یکی از ثروتمندترین افراد روسیه شده، موجب تفریح و شادمانی من است. چون از دو سال پیش هر کس سرگرم آن است که نامزدی برای من پیدا کند، هرچند من قسمت اعظم ایشان را نمی‌شناسم، ناشرین اخبار ازدواج مسکو مرا به عنوان کنتس بزخوف معرفی کردند. اما شما می‌دانید که من هرگز آرزوی چنین وصلتی را ندارم. راستی حال که گفتگوی ازدواج به میان آمد، آیا خبر دارید که به تازگی آنا میخائیلونا بسیار محرمانه نقشه ازدواجی را که برای شما کشیده اند برای من فاش ساخت؟ شوهر آینده شما بیکم و کاست آناتول پسر شاهزاده واسیلی است، زیرا در نظر دارند که به وسیله زناشویی با دوشیزه این معروف و متمول سر و سامانی به زندگانی او بدهند و قرعه انتخاب پدر و مادر او به نام شما اصابت کرده. من نمیدانم که عقیده شما در این باب چیست، اما وظیفه خود دانستم که شما را قبلا از آن آگاه سازم. میگویند که این جوان بسیار زیبا و وحشی و ولگرد است. این یگان اطلاعی است که من توانستم از او به دست بیاورم. دیگر پرگویی کافی است. صفحه دوم را هم سیاه کردم و مادرجان به دنبال من فرستاده که برای صرف نهار به خانه آپراکسین بروم. کتاب عرفانی را که برای شما فرستاده ام مطالعه کنید. این کتاب در اینجا شهرت و موفقیت عظیمی کسب کرده است، هرچند در آن مطالبی نوشته شده که فهم آن برای فکر بشر دشوار است، اما با این حال کتابی عجیب و عالی است. مطالعه آن مایه آرامش و عروج روح است. خدا حافظ. درود ارادتمندانه مرا به پدرجانتان و سلام مرا به مادمازل بورین ابلاغ کنید. شما را در آغوش می‌کشم. از احوال برادرتان و همسر جذابش برای من بنویسید. ژولی. شاهزاده خانم به فکر فرو رفت و اندیشناک خندید. با این خنده چهرهش که چشمهای درخشانی آن را روشن می ساخت یک باره عوض شد. پس از جا برخاست و با گامهای سنگین به جانب میز رفت. صفحه کاغذی را برداشت و به سرعت در جواب نامه دوست خود چنین نوشت. دوست عزیز و ارجمندم، نامه شما مورخ 13 ماه جاری موجب کمال خرسندی من شد. ژولی شاعر پیشه من، پس شما هنوز مرا دوست دارید؟ مفارقتی که به زشتی از آن نام برده اید ظاهرن چنان که باید در شما تأثیر نکرده است. شما از جدایی شکایت می کنید. پس اگر من جرأت گله و شکایت داشتم چه می بایست بگویم؟ من از دیدار تمام کسانی که پیش من عزیز و گرامی هستند محروم شدم. آه اگر مذهب ما را تسلی نمی داد زندگانی بسیار غم‌انگیز بود. شما چرا تصور می‌کنید که من شنیدن توصیف علاقه و دلبستگی شما به آن جوان چهره در هم خواهم کشید و نگاهم جدی و خشن خواهد شد؟ در این مورد من تنها نسبت به خود جدی و خشن هستم، من از این احساسات در دیگران با خبرم و شاید به علت آن که تا کنون طعم آن را نچشیدم با آن موافق نیستم، ولی با این حال آن را سزاوار توبیخ و سرزنش نمی دانم. فقط چنین می پندارم که عشق مسیحیان، عشق به هم نوع و حتی مدارای با دشمن از علاقه و احساساتی که چشم زیبای مرد جوانی می تواند در دل دوشیزه شیدا و عاشق پیشه چون شما برانگیزد شایسته تر، نشاط انگیز تر و بهتر است. خبر مرگ کنت بزخوف پیش از وصول نامه شما به ما رسید و پدرم از شنیدن آن بسیار متأثر شد. پدرم معتقد است که کنت بزخوف نماینده ما قبل آخر قرن بزرگ بود و اینک نوبت او خواهد رسید. اما آنچه از دستش برایت انجام خواهد داد تا این نوبت حتی امکان دیر سر فرا رسد. خدا این بدبختی وحشت انگیز را برای ما نیاورد. من نمی توانم درباره پیر که در کودکی او را می شناختم با شما هم عقیده باشم. به نظرم می رسد که او همیشه دلی مهربان داشت و این همان صفتی است که من بیش از همه صفات دیگر ارزشمند می دانم. درباره وراثت او و نقشی که در این عرصه شاهزاده واسیلی بازی کرده است باید گفت که برای هر دو بسیار حزن‌آور است. آه دوست عزیز، بنا به گفتار نجات دهنده مقدس ما، عبور شتر از سوراخ سوزن از ورود ثروتمندان به بهشت خداوند آسان تر است. این گفتار بسیار صحیح است. دل من به حال شاهزاده واسیلی و بیش از او به حال پیر می سوزد. او باید با این جوانی بار گران این ثروت عظیم را به دوش کشد و تا چه اندازه در معرض وسوسه نفس قرار گیرد. اگر از من می پرسیدند که در جهان بیش از همه چیز طالب چیستی، در جواب می گفتم آرزو دارم که از فقیرترین گدایان بی چیزتر باشم. دوست عزیز، از کتابی که برای من فرستاده اید و در شهر شما آن اندازه سر و صدا را انداخته است هزار مرتبه سپاسگزارم. ولی چون نوشته اید که در ضمن مطالب خوب و مفید این کتاب مطالبی هم وجود دارد که فکر ضعیف بشر قادر به درک آن نیست، لذا تصور می کنم که مطالعه مطالب نامفهوم که بیشک فایده‌ای بر آن مترتب نیست کاری بیهوده و عبث است. من هرگز نتوانستم بفهمم که علاقه و اشتیاق برخی از مردم به مطالعه کتب عرفانی چیست. خواسته که مطالعه آن جز تشتت افکار و ایجاد شک و تردید و اضطراب خیال و گزافگویی که کاملا مغایر سادگی مسیحیت است حاصلی ندارد. بهتر آن است که انجیل و حواشی آن را مطالعه کنیم، ولی هرگز در پی فهم اسرار غامض آن نباید بود. زیرا تا زمانی که این بدن بین ما گناهکاران بیچاره و ابدیت حجاب نفوذناپذیر است، چگونه می توانیم از اسرار وحشتناک و غوامض قدرت حق واقف شویم؟ بهتر است به مطالعه آن اصول عالی که نجات دهنده یزدانی ما به منظور هدایت آدمیان در این جهان باقی گذاشته است اکتفا کنیم. بگذار در پیروی از این اصول بکوشیم و خود را متقاعد سازیم که هرچه به فکر ضعیف بشری خود کمتر میدان دهیم، به همون اندازه در نظر خداوند که جز دانش‌هایی که از جانب اوست باقی مردود است پسندیده تر خواهیم بود و هرچه در اسراری که اراده پروردگار به اختفای آن تعلق گرفته کمتر غور و تفحص کنیم، به همون اندازه زودتر به وسیله روح مقدسش به کشف آن نایل می‌شویم. پدرم راجع به خواستگاری با من مذاکره نکرده، ولی به من گفته است که نامه‌ای دریافت کرده و منتظر ملاقات شاهزاده واسیلی است. دوست عزیز و پربهای من، درباره نقشه ازدواج که برای من کشیدند باید به شما بگویم که به عقیده من ازدواج اصل مقدسی است که باید از آن پیروی کرد. هر قدر برای من دشوار باشد، با این حال اگر اراده قادر مطلق بر آن باشد که وظایف همسری و مادری را به عهده من واگذارد، کوشش خواهم کرد حتی امکان احساسات خود را نسبت به کسی که پروردگار به عنوان شوهر به من عطا فرموده است مداخله نکنم و خود را ناراحت نسازم و وظایف خود را با صداقت و وفاداری به انجام رسانم. نامه ای از برادرم رسید که در آن ورود خود را با همسرش به تپه‌های لیسی اطلاع داده است. این شادمانی مدت‌ها دوام نخواهد داشت، زیرا برای شرکت در این جنگ که خداوند می‌داند ما چگونه و به چه جهت در آن کشیده شدیم، ناچار ما را ترک خواهد کرد. تنها در شهر شما، یعنی در مرکز فعالیت و اجتماع سخن از جنگ نیست، بلکه در اینجا در میان کارهای روزانه روستایی و سکوت و آرامشی که شهریان در روستاها می‌پندارند نیز شایعات جنگ به گوش می‌رسد و مصایب آن به شدت احساس می‌شود. پدرم فقط درباره حمله و دفاع حرف می‌زند و من از سخنانش چیزی نمی‌فهمم. پری روز هنگام گردش روزانه خود در خیابان دهکده صحنه جانخراشی مشاهده کردم. دسته سربازانی را که از دهکده ما جمع‌آوری کرده بودند به ارتش می‌فرستادند. ای کاش وضع مادران و زنان و اطفال کسانی را که به میدان جنگ می رفتند مشاهده می کردید و شیون آزاری طرفین را می شنیدید. به نظر می رسید که گویا بشریت قوانین نجات دهنده مقدس خود را که عشق به هم نوع و عفو خطاکاران را توصیه می کند فراموش کرده است و برخلاف این اصل لیاقت و شایستگی اصلی خود را در هنر جنگ و کشتار یکدیگر می پندارد. دوست عزیز و مهربان، خدا حافظ، نجات دهنده آسمانی ما و مادر مقدس او شما را در پناه توجهات عظیم خود نگه دارند. ماری. مادمازل بورین با آهنگ مطبوع و شاداب خود گفت: آه شاهزاده خانم، می‌خواهید نامه بفرستید؟ من نامه خود را فرستادم، برای مادر بیچاره‌ام نوشته بودم. مادمازل بورین یک دنیا شادمانی و سبکسری و خودخواهی را در جهان اندوه و افسردگی شاهزاده خانم ماریا وارد ساخت و آهسته‌تر به سخن خود چنین افزود: شاهزاده خانم، باید شما را آگاه کنم. شاهزاده با میخائیل ایوانیچ پرخاش می‌کرد. بسیار کچخلق و عبوس است. مواظب خودتان باشید. می‌دانید؟ شاهزاده خانم ماریا جواب داد: آه دوست عزیز، من از شما خواهش کردم که هرگز درباره روش و اخلاق پدرم با من صحبت نکنید. من به خود اجازه نمی‌دهم از او خردگیری کنم و میل ندارم که دیگران نیز او را انتقاد کنند. پس شاهزاده خانم نظری به ساعت افکنده متوجه شد که 5 دقیقه از وقت مقرر برای مشق پیانو گذشته است و با قیافه بیمناک به اتاق پذیرایی رفت. مطابق برنامه روزانه بین ساعت 12 و 2 بعد از ظهر شاهزاده استراحت می کرد و شاهزاده خانم پیانو می زد. صفحه 105 فصل 23 پیش خدمتی خاکستری مو خوابالوده در دفتر بزرگ کار نشسته به خورخور شاهزاده گوش می داد. از قسمت عقب خانه و از پشت درهای بسته قطعه دشواری از سونات دوسک که بیش از 20 مرتبه تکرار شده بود به گوش می رسید. توضیح حاشیه: دوسک، یوهان لادیلا اوس دوسک، به سال 1716 الی 1812، پیانوزن و آهنگساز چکی بود. ادامه متن. در این موقع یک کالسکه و یک درشکه کوچک به هشتی رسید و شاهزاده آندره از کالسکه بیرون آمد و به همسر کوچک اندامش در پیاده شدن کمک کرد و در پی او به راه افتاد. تیخون خاکستری موی با کلاهکیس از در اتاق پذیرایی سر کشید و آهسته گفت که شاهزاده خواب است و شتابان در را بست. تیخون می دانست که نه ورود پسر و نه هیچ حادثه غیر مترقبه دیگری نباید نظم روزانه را مختل سازد. ظاهراً شاهزاده آندره نیز مانند تیخون از این مطلب خوب مستحضر بود. برای اطمینان خاطر که مبادا در غیبت او عادات پدرش تغییر کرده باشد نظری به ساعت افکند و چون مطمئن شد که برنامه زندگی روزانه در تپه‌های لیسی به همان شیوه سابق باقی است به همسر خود گفت: 20 دقیقه دیگر برمی‌خیزد. حال برویم نزد شاهزاده خانم ماریا. شاهزاده خانم کوچک در این مدت فربه شده بود، اما چشم‌ها و لب کوتاهش با موهای لطیف سیاه و لبخندی هنگام سخن گفتن همچنان نشاط بخش و فریبنده بود. شاهزاده خانم به اطراف خود نگریسته با قیافه‌ای که از میزبان مجلس رقص تمجید می‌کنند به شوهرش گفت: اما اینجا کاخ است. خب زودتر برویم، زودتر. در حالی که به اطراف خود می‌نگریست به شوهر و تیخون و خدمتکاری که راهنماییشان می‌کرد لبخند می‌زد و می‌گفت: این ماریست که تمرین می‌کند. آهسته تر برویم تا ما را نبیند. شاهزاده آندره که مؤدب و اندوهناک به دنبالش می رفت هنگام عبور به پیرمردی که دستش را بوسید گفت: تیخون، تو پیر شدی. از در مقابل اتاقی که آهنگ پیانو از آن به گوش می رسید دختر فرانسوی زیبا و موبوری بیرون آمد. مادمازل بورین که به نظر می رسید از شادمانی دیوانه شده است گفت: آه چه سعادتی است برای شاهزاده خانم، بالاخره باید او را آگاه کرد. شاهزاده خانم کوچک با او روبوسی کرده گفت: نه نه، خواهش میکنم، شما مادمازل بورین هستید. من از محبتی که خواهر شوهرم به شما دارد شما را از پیش میشناختم. او در انتظار ما نیست. به در اتاقی که از آن یک آهنگ مکرر به گوش میرسید نزدیک شدند. شاهزاده آندره ایستاد و چهره در هم کشید، گویی در انتظار چیز نامطبوعی است. شاهزاده خانم کوچک داخل شد. آهنگ موسیقی خاموش گشت. فریادها و قدمهای سنگین شاهزاده خانم ماریا و صدای بوسه به هم آمیخت. چون شاهزاده آندره به اتاق وارد شد، هنوز آن دو بانو که فقط یک بار هنگام عروسی شاهزاده آندره مدتی کوتاه یکدیگر را دیده بودند، در آغوش هم قرار داشتند و لبانشان را به همان محلی که در لحظه اول ملاقات رسیده بود محکم می‌فشردند. مادمازل بورین در کنارشان ایستاده و دست‌ها را روی قلب گذاشته، پرهیزکارانه لبخند می‌زد و به یک اندازه برای گریستن و خندیدن آماده بود. شاهزاده آندره شانه‌ها را بالا انداخت و مانند دوستداران موسیقی که از استماع آهنگی غلط ابرو در هم می‌کشند، چین به صورت انداخت. بانوان یکدیگر را رها ساختند، ولی دوباره چون کسانی که از تأخیر کاری بیمناکند، دست یکدیگر را گرفته و از صورت یکدیگر را بوسیدند و برخلاف انتظار شاهزاده آندره هر دو گریستند و باز یکدیگر را بوسیدند. مادمازل بورین هم می‌گریست. چون این به نظر می رسید که شاهزاده آندره ناراحت شده، ولی این عمل در آن دو زن بسیار طبیعی می نمود. گویی هرگز تصور نمی کردن که ممکن است این ملاقات بیگریه انجام شود. ناگهان هر دو به خنده افتاده گفتند: آه عزیزم، آه ماری، دیشب خواب دیدم. پس شما منتظر ما نبودید؟ آه ماری، شما لاغر شدید، اما شما فربه شدید. مادمازل بورین میانه سخنانشان دوید و گفت: من فوراً شاهزاده خانم را شناختم. شاهزاده خانم ماریا فریاد کشید: من هیچ حدس نمی زدم. آه آندره، من تو را ندیدم. شاهزاده آندره و خواهرش دست یکدیگر را بوسیدند و او به خواهرش گفت که هنوز مانند سابق همیشه اشک در آستین دارد. شاهزاده خانم ماریا نگاه گرم و نازنین چشم‌های درشت و درخشانش را که در آن لحظه زیبا بود از میان اشک به چهره شاهزاده دوخت. شاهزاده خانم کوچک پی در پی سخن می گفت. لب کرکدارش گاه گاه لحظه ای پایین می آمد و در محلی که ضرورت داشت با لب سرخ پایینی تماس پیدا می کرد و دوباره لبخندی بر لبانش نقش می بست و بر اثر این لبخند چشم و دندانش درخشیدن می گرفت. شاهزاده خانم کوچک حادثه ای را که برای او در تپه اسپاسکی اتفاق افتاد و امکان خطر داشت حکایت کرد و بیدرنگ گفت که تمام لباسهایش را در پترزبورگ گذاشته است و خدا می داند که در اینجا چه باید بپوشد. او می گفت که آندره به کلی عوض شده و گیتی اودینووا به پیرمردی شوهر کرده و یک خواستگار حسابی برای شاهزاده خانم ماریا پیدا شده است و به خواهر شوهرش وعده کرد که بعداً در این باب به تفصیل با او گفتگو خواهد کرد. شاهزاده خانم ماریا هنوز خاموش به برادرش می نگریست و چشمهای زیبایش از عشق و اندوه وی حکایت می کرد. ولی آشکار بود که اینک توجهی به گفته های زن برادرش ندارد و افکار خیش را دنبال می کند. در میان داستان زن برادرش راجع به آخرین جشن پترزبورگ برادر را مخاطب ساخته آهی کشید و گفت: آندره، تو قطعا به جنگ می روی؟ لیزا نیز آهی کشید. برادر جواب داد: همین فردا صبح. او مرا اینجا رها می کند و خداوند می داند که وقتی می تواند ترفیع مقام بگیرد برای چه از اینجا می رود. شاهزاده خانم ماریا سخنانش را تا آخر گوش نداد و دنبال افکار خود را گرفت و به زن برادرش نگریست و با چشمی پر محبت به شکمش اشاره کرده پرسید: حقیقتاً؟ قیافه شاهزاده خانم کوچک تغییر کرد و آهی کشید و گفت: آری حقیقتاً. آه بسیار وحشتناک است. لب لیزا فرو افتاد و چهره را به چهره خواهر شوهرش نزدیک کرد و دوباره به گریستن پرداخت. شاهزاده آندره چهره در هم کشیده گفت: او باید استراحت کند. لیزا، چنین نیست؟ او را به اتاقش هدایت کن. من هم می روم نزد پدر جان. راستی چگونه است؟ همچنان است که بود؟ شاهزاده خانم ماریا شادمان جواب داد: آری، همچنان است که بود. نمی دانم به نظر تو چگونه است؟ شاهزاده آندره با لبخندی نامحسوس که می‌خواست بگوید که من هرچند پدرم را محترم می‌شمارم و به دو علاقه دارم، ولی نقاط ضعف او را نیز درک می‌کنم، پرسید: همان ساعت و همان گردش در خیابان‌ها و همان ماشین خراتی؟ شاهزاده خانم که گویی درس هندسه برای او یکی از نشاط انگیزترین مشغولیات زندگی است، شادمان گفت: همان ساعت و ماشین خراتی، به علاوه ریاضیات و درس هندسه من. چون 20 دقیقه که تا موقع بیداری شاهزاده پیر باقی مانده بود سپری گشت، تیخون آمد تا شاهزاده جوان را نزد پدر هدایت کند. پیر مرد به افتخار ورود پسرش در برنامه روزانه خود استثنایی قائل شد. یعنی دستور داد هنگام لباس پوشیدن قبل از نهار پسرش به اتاق او بیاید. شاهزاده پیر به شیوه قدیم قبا می پوشید و کلاه گیس به سر می گذاشت. شاهزاده آندره با قیافه مشتاق و آرزومند که هنگام گفتگو با پیر داشت، نه با قیافه مغرور و عبوسی که در سالن‌های پذیرایی به خود می‌گرفت، به اتاق پدر وارد شد. پیرمرد روی صندلی بزرگ راحت که روکش تیماجی داشت نشسته، سرش را به دست تیخون داده بود. پیرمرد سرش را تا حدی که گیسوی بافته در دست تیخون به وی اجازه می‌داد تکان بدهد حرکت داد و گفت: آه جنگجو، می‌خواهی با بناپارت جنگ کنی؟ با دقت مراقب او باش، وگرنه به زودی نام ما را هم در فهرست رعایای خود ثبت خواهد کرد. خوب سلامتی؟ پس گونه‌اش را برای بوسیدن پیش آورد. حالت پیرمرد پس از خواب پیش از نهار بسیار خوب بود. او می گفت که خواب قبل از نهار تلاست و بعد از نهار نقره است، و شادمان از زیر ابروان پرپشت و آویخته خیش از گوشه چشم به پسرش نگریست. شاهزاده آندره نزدیک رفت و گونه را در جایی که نشان داد بوسید. ولی به گفتگوی مورد علاقه پدر، یعنی طعنه و کنایه به مردان جنگی آن دوره و مخصوصاً به بناپارت، جواب نگفت. شاهزاده آندره که مشتاق و مؤدب متوجه حرکات خطوط سیمای پدر بود گفت: آری پدر جان، با همسر آبسترم نزد شما آمدم. حال شما چطور است؟ برادر، تنها دیوانگان و بیاران سلامت نیستند.